قصر سفید تایید میکند که چند راکت بر میدان هوایی کابل شلیک شده است. جن ساکی سخنگوی قصر سفید در بیانیه امروز گفت که در این باره با جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده معلومات داده شده و گفته شده است که ماموریت انتقال در این میدان مختل نشده است. فرماندهی مرکزی نیروهای مسلح امریکا میگوید که ایالات متحده درباره گزارش ها در مورد وارد شدن تلفات به غیر نظامیان در حمله هوایی علیه شاخه خراسان داعش در کابل تحقیق میکند. بیل اوربان سخنگوی این فرماندهی این را در بیانیه اظهار داشته است. وزارت خارجه امریکا میگوید که وزیران خارجه چندین کشور امروز دوشنبه در یک نشست مجازی درباره هماهنگی پالیسی در قبال افغانستان بحث خواهند کرد. این وزارت در بیانیه دیروز گفت که ایالات متحده از شرکای کلیدی در این نشست میزبانی میکند. پسر مولوی محمد سردار زدران رئیس پیشین شورای علمای خوست میگوید که طالبان پدرش را بازداشت کرده است. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران رئیس جدید را برای اداره انرژی اتمی تعیین کرده است. رسانه های ایران امروز دوشنبه گزارش دادند که او علی اکبر صالحی یک دانشمند هسته‌ای را با محمد اسلامی که رشته‌اش علوم هسته‌ای نیست تعویض کرده است. و طوفان آیدا دیروز یک شنبه انرژی برق را در تمام شهر نیو اورلینز قطع کرده است.
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته
به بحث 25 دقیقه این هفته با من فرشتن نگاه خوش آمدید. میرحمد صافی در بخش تخنیک مرام کاری میکنم. قرار است فردا 9 سنبله یا 31 آگست طولانی ترین ماموریت امریکا در تاریخ کشور خاتمه بیابه و نیروهای امریکایی افغانستان را ترک کنند. امریکا در 2001 میلادی پس از عملات 11 سپتامبر در آن کشور برای سرنگونی شبکه القاعده بر افغانستان حمله کرد و باعث شد که رژیم آن زمان طالبان هم از فرو بپاشد. اکنون پس از 2 دهه یا 20 سال در حال امریکا افغانستان ترک میکنه که قدرت در افغانستان تحت کنترل طالبان است و حضور نیروهای امریکایی پس از 2 دهه در این کشور خاتمه مییابه. همین موضوع را در بحث 25 دقیقه امروز از رادیو آزادی مورد گفتگو قرار میتیم و میمانهای امروزی بس احمد سعیدی و امید حزیزی آگاهان امور سیاسی افغان با خود از طریق تماس تلفنی دارم و سلام برای شمایی که وقت دادین بر ما و دعوت ما را سپردین و دی بس شامل شدین. تشکر یک جهان. میخواستم که اولتر از همه از احمد سعیدی صاحب بپرسم که دی 2 دهه که جامعه جهانی در افغانستان حضور یافت، نقاط قوت جامعه جهانی در افغانستان چی بود به نظر شما؟
بله، سلام عرض ادب با شما و شنونده ها. بدون تردید بعد از اون که قصرهای تجارتی امریکا مورد هجوم گروه القاعده قرار گرفت، امریکا با یک ساز و برگی قوی یک جا با ناتو با اساکری زیاد در حدود 200 هزار نفر وارد افغانستان شدند. شعار محو تروریسم و دموکراسی آزادی بیان بود. تا اضافه تر از 20 سالی که امریکا در افغانستان حضور داشت، بزرگترین جنگ و پرتلفاتترین و بالاخره پرمصرفترین جنگی منطقه و فرا منطقه را امریکا تجربه کرد. امریکا تا 20 سالی که در افغانستان حضور داشت، در حصه بازسازی برای مردم افغانستان گام های برداشته شد، در دموکراسی، در آزادی بیان، در رشد رسانه ها، در ساختن سرک و پل و پلچک ها کارهای موثری برای مردم افغانستان شروع گرفت. نسلی نوی در افغانستان تولد شد رشد کرد، تکامل کرد و گام‌های استواری را برای فردا برداشت. مردم افغانستان امیدوار بودند که با اون چی که امریکا در افغانستان بنیاد گذاشته یا تپای گذاری کرده تقویه میشه، نیرومند میشه و آینده درخشانی را در قبال خواهد داشت. اما متاسفانه این همه دستاوردها، یک شبه به یأس و ناامیدی تبدیل شد و مردم افغانستان به نقطه برگشتن که 21 سال پیش بودن.
بله.
این بازی است که بعدم در صحبت رویش
بله.
بخواهد اتمن.
کردیم. اتمن تشکر از شما احمد سیدی صاحب. اتمن امرای ما در خط تماس بمانین، بیشتر از شما خواهیم شنید. امید عزیزی، آگاهی مسائل سیاسی افغان را با خود داریم. عزیزی صاحب سلام به شما. همچنان سیدی صاحب، در رابطه به نقاط قوت جامعه جهانی در دو دهه گذشته در افغانستان گفتند که این جامعه جهانی چی کارایی را در افغانستان روی دست گرفت و در نتیجه از اون مردم افغانستان نسل نو را که سیدی صاحب یاد کردند چی مزایا و امتیازات را اینا تجربه کردند که یکی از او آزادی بیان بود، حقوق زنان، حقوق بشری بود. شما میشه که در رابطه به نقاط ضعف جامعه جهانی در دو دهه گذشته بگوین چی نقاط ضعف جامعه جهانی در دو دهه گذشته داشتن با حکومت آمد کرزه و حکومت اشرف غنی وقتی که اینا کار کردن؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما، خدمت جناب سیدی صاحب و همه شنونده های عزیز و ارجمند رادیو آزادی. نظر من به طور کلی در مورد جامعه جهانی، اگر در قالب یک ضرورمثل مردم افغانستان رو خلاصه بکنیم، بعد از 20 سال امو ضرورمثل است که میگن کجا رفته بودی، جای نه، چی آوردی، چیزی نه. نمیخوایم که خیلی منفی نگر باشم، ولی خب بر مبنای چند تا واقعیت مهم، بر مبنای چند تا فکت بسیار مهم میخوایم مسئله رو مطرح بکنم. اول، هزینه بسیار هنگفت و بزرگی که جامعه جهانی مثلا ایالات متحده آمریکا در افغانستان کرد، معنا و مفهومش مثل ازی بود که برای یک آدم گرسنه شما برای نان چاشتش یک نان و تخم مرغ آماده بکنین ولی قیمت تمام شدهش $1,00,000 باشه و او وقتی که دیگر و شام شوه بازم گشنه باشه و $1 هم نداشته باشه که بر فرض مثال یک چیزی بخره. شما یک نان چاشت بسیار پرهزینه اما بسیار در مقایسه با هزینه برای او آماده کردین، اما او همچنان گرسنه بود و حالا هم گرسنه هست. این خلاصه ای از نوع عملکرد جامعه جهانی در افغانستان بود. اما چیزی که ایالات متحده آمریکا و جامعه جهانی به عنوان برنامه در افغانستان شروع کردن از همون ابتدا نادرست بود و هدف ایالات متحده آمریکا و جامعه جهانی در افغانستان اون چیزایی که جناب سیدی صاحب اشاره کردن واقعا او نبود. اونها برای مبارزه با القاعده، برای از اینکه به قول آقای بوش اسامه بن لادن pay for it، او هزینه کار را کرده بپردازه، به جایی که به القاعده حمله بکنن به طالبان حمله کردن. درست است بعضی ممکنه بگن که القاعده در افغانستان حضور داشت، ولی مطلبی است که چرا مستقیما آقای بن لادن هدف قرار نگرفت، چرا ایمن الزواهری، چرا عبدالمجید زندانی و کسای دیگه ای که رهبران القاعده بودن اونا هدف قرار داده نشدند و جبهات جنگ طالبان در نقاط مختلف هدف قرار داده شد، رادارهای طالبان هدف قرار داده شد، مسائل مختلف دیگه. پس جنگ ایالات متحده آمریکا ای که برای جنگ با القاعده آمده بودن، من فکر میکنم با القاعده جنگ نکردند و تا این روز هم شما میبینید غیر از صحنه کشتن اسامه بن لادن دیگه اونها با القاعده جنگ نکردند. این یک مطلب. مطلب دوم این است که با توجه به اقتضاعات و شرایط فعلی که در جهان و در منطقه وجود داره، با توجه به اینکه بحث اینترنت در افغانستان از طریق سرمایه گذاری خصوصی وارد شده و این در نتیجه به عبارت سرمایه گذاری ایالات متحده آمریکا نبوده، من به این باور هستم در این سطحی که چیزی به نام آزادی بیان در افغانستان حالا ایجاد هم شد، جدای از بحث حالا رسانه ها، من فکر میکنم این اجتناب ناپذیر بود. حتی اگر حکومت طالبانی هم روی کار میبودن و فقط دسترسی به اینترنت در نتیجه سرمایه گذاری به عبارتی خصوصی تأمین میشد، همین سطح شاهد می بودیم. حتی اینمی امروز ببینیم در حدود 2 هفته از تصرف کل افغانستان به وسیله طالبان میگذره، اما آزادی بیان همچنان به مو روند و روال خود جریان داره و مردم در فضای مجازی حداقل کسی دیگه نمیتونه پیشوی از اونها رو بگیره. پس برگردیم سراغ نقطه به عبارتی قبل‌تر. ببینید از ابتدای ایالات متحده آمریکا و جامعه جهانی به افغانستان آمدن، از همون ابتدا همراهی و همکاری یک بخش بزرگی از مردم افغانستان با خود نداشتند. من اینو با آمار ارقام براتون میگم. در سال 1383 که انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد، با وجود اینکه آرای تقلبی بسیار زیادی هم به صندوق‌ها ریخته شد، جمعیت افغانستان 19 میلیون نفر تخمین زده می شد، 42.78% مردم افغانستان، یعنی حدود 43% مردم افغانستان در انتخابات شرکت کردند. اگر حتی آرای تقلبی را هم مردم افغانستان در نظر بگیریم، در سال 1388 در دومین دوره انتخابات ریاست جمهوری که جمعیت افغانستان 23 میلیون و 400 هزار نفر تخمین زده می شد، با یک ریزش بسیار شدید فقط 20% مردم افغانستان در انتخابات شرکت کردند. در سال 1393 با وجود ابزارهای تعصبانه و برانگیختن احساسات قومی در بین مردم که توسط آقای غنی و آقای عبدالله صورت گرفت، بازم مشارکت بالا نرفت و با وجود از اینکه جمعیت افغانستان 27 میلیون و 798 هزار نفر تخمین زده میشد، فقط 25% مردم افغانستان در انتخابات شرکت کردند. این ریزش همچنان ادامه پیدا کرد، یعنی آن چیزی که تحت عنوان شعارها و برنامه مطرح بود، آن چیزی که به عنوان انتظارات مردم افغانستان مطرح بود، چون برآورده نمیشد، روز به روز فاصله نگرفتن مردم با این نظام، تا بالاخره در چهارمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سال 1398 یا 2019 که جمعیت افغانستان چیزی در حدود 33 میلیون نفر تخمین زده میشد، فقط 5.5% مردم افغانستان در انتخابات شرکت کردند. اگر قبول بکنیم که تمام آرا آرای پاک بوده و آقای اشرف غنی به عنوان کسی که اون رئیس جمهور تعیین شد، با 2.5% آرای کل مردم افغانستان یا آرای کل جمعیت افغانستان به طور مثال به رأس قدرت رسید. پس می‌بینیم که در ابعاد مختلف جامعه جهانی در افغانستان با یک هزینه بسیار بزرگی عملاً در آخر روز، یعنی امروز است بر مثال یا فردا 31 آگوست است، عملاً هیچ دستاوردی نداره. از طرف دیگر یک نکته را هم اضافه بکنم، هزینه جانی این اتفاق، هزینه جانی از این اتفاق را اگر محاسبه بکنیم در طی از 20 سال به طور متوسط اگر بگوییم در هر ولایت 4 نفر کشته شده باشه، چی از طرف طالب، چی از طرف دولت افغانستان، چی از طرف جامعه جهانی حرفا، در طی 20 سال ما چیزی در حدود 1 میلیون کشته در افغانستان داشتیم، یعنی جنگ 1 میلیون کشته داشته. اگر قبول بکنیم که هر روز در هر ولایت به طور اوسط 8 نفر کشته شده باشه، در 20 سال گذشته 2 میلیون انسان کشته شده. بله. پس $2 تریلیون پیسه، 2 میلیون انسان به عبارتی تلفات از طالب، از دولت، از مردم بیگناه، از نیروهای خارجی و مسائل مختلفش، با این همه به عبارتی وقت و زمانی که از مردم افغانستان گرفته شد، متاسفانه برنامه کار کرد طوری پیش رفت مثل اون مثالی که در اول بله.
عزیزی سعی بگرامی بله بله حتما به شما برخواهیم گشت. ما سیدی صاحب سوال میکنم، امریکا در 2001 باعث سرنگونی رژیم طالبان در افغانستان شد، اکنون زمان امریکا افغانستان ترک میکنه که قدرت یک بار دیگر به دست طالب است. چی امریکا را مجبور کرد که با طالبا کنار بیاین؟ آیا طالبا تغییر کرده او طالبای 20 سال پیش دیگر نیست، یا ای که امریکا اهداف دیگه در خاطر اهداف که آمده بود او اهداف در افغانستان به دسترس قرار گرفته و به او اهداف رسیده؟
من خیال میکنم که در حال حاضر مقامات امریکایی، رئیس جمهور امریکا آقای جو بایدن و نماینده خاصش آقای زلمه خلیزاد، از مردم افغانستان یک چیز بدهکار هستند، یعنی قرضدار هستند، که به مردم بگویند که چرا چنین شد. همین لحظه هر روز شما که میدان هوایی حامد کرزی را در کابل ببینید، نسل جوان، نسل تحصیل کرده، نسل آگاه که دکترا داره، ماستری داره، تمام هست و بودی خود، تمام آرزو خود، تمام ارمان خود به یک بین بیکی کرده و پشت خود کرده و سرزمین خود ترک میکنه. بزرگترین جفا به حق یک ملت او است که دیگر امیدی برای فردای وطن خود نداشته باشه، دیگر باور نداشته باشه، دیگر به این نقیدی رسیده باشه که زندگی به اینجا دیگر به از من نیست. بلند من میگم که آقای بایدن و خلیزاد بدهکارن، قرضدارن، که بگوین چرا این پروژه یا این پروسه به اینجا رسید. یک دوم، من به یقین هستم که مقامات امریکایی شناخت کاملی از وضعیت افغانستان نداشتن. همسایه های افغانستان مانند پاکستان با اونایی تو گفته بودن که طالب دیگر وجود نداره، محو نابود شده، ولی امریکا با غروری که داشت، فکر میکرد که همه چیز در تسلط ما است. و از طرف دیگه من فکر میکنم، البته من فکر میکنم که پشت از این سناریو به همونطور که من بارها در صحبت گفتم که جنگ افغانستان افغانی است، منطقوی است و فرا منطقوی است. اما قدرت‌های جهانی پشت از این قضیه شریک هستند. من فکر میکنم که حالا که طالب قدرت به دست گرفته، بالاخره طالب در روزهای اول بعد چند وقت به جنگ با داعش مواجه میشه، بالاخره میدان افغانستان به قدرت داعش خواهد افتاد که از این بوزی سخت تشویش دارم.
بله سیدی صاحب، من میخواستم از شما سوال کنم که با در نظر داشت رویدادهای چند روز اخیر که مرگبار بودند در کابل و داعش مسئولیت از این را گرفت، چی تهدید با خروج جامعه جهانی یا نیروهای آمریکایی از افغانستان، چی تهدید در این کشور باقی میمانه؟
ببینید، ما به یک دستم که اگر شما دیده باشین که وقتی که حکومت کارمل و ترکی به روی قدرت آمد، مجاهدین گفتن این حکومت کافی رو جنگ کردن، پس که طالبا پیدا شدن مجاهدین کافیر گفتن، باز طالبا که شکست خوردن باز طالبا رو دولت وقت چرورست گفت، باز حال داعش طالبا رو کافیر میگه. بنان ما طالب نفهمیدیم که کی کافیره کی مسلمانه. من به یقین هستم که ابلاغایی که داعش میگویه میگه طالبا نوکر امریکا هستن، اینا مسلمان نیستن، ما باید علیه اینا بجنگیم. من به یقین هم به مسئولانه میگم که سناریو طوری است که باید داعش در افغانستان حضور پیدا کنه، خصوصا در کشورهای آسیای میانه، در شمال افغانستان، و بعد از یک سال میدان کارزار از داعش خواهد و بسیار کسا لباس کرد دل خواهد کرد، از گروه های احزاب جهودی طالب و غیره به سمت داعش خواهد رفت.
بسیار زیاد تشکر احمد سیدی صاحب، لطفاً امروی ما در خط باشین، از شما دوباره خواهم پرسید. خب امید عزیزی صاحب، شما چی فکر میکنین که گام بعدی چی میتونه باشه به ای که افغانستان بستر جنگ بین طالب و داعش پس از خروج نیروهای خارجی مبدل نشه؟
من به باور هستم طرز عمل کردی که جامعه جهانی حداقل در طی 2-3 سال گذشته از خود نشان دادن، به این باور هستم که عمدن اونا میخواستن شرایط به یک وضعیت برسه. شما سعی کنین سفری که از آقای اشرف غنی و آقای دکتر عبدالله به امریکا شکل گرفت و برخوردی که با اونها در امریکا شد و به عبارتی حتی در مسئله استقبالشان، یعنی دقیقاً داشت به جهت مقابل سیگنال داده میشد که ما با اینا نیستیم و چطور است و چیکار است، و بلافاصله بعد از اون سفر هم شما دیدین که طالبها برنامه خود برای گرفتن نقاط مختلف شروع کردن و گرفتن. همچنین در طی 1-2 سال گذشته هم همین وضعیت بود، زمانی که حتی زندانیایی را که دولت افغانستان اسیر کرده بود زندانی کرده بود، امریکا جنگ خود با طالبان پایان میداد، در باید اون زندانیایی که پیش خودش بود رها میکرد، باید دولت افغانستان اگر قضیهش هم مانده بود که خودشان مذاکره بکنه، ابزارهایش هم باید میموند که به اختیار خودش باشه بعدن با طالبان مذاکره بکنه. اما با عملکردی که نشان دادی بود که ابزارهای دولت افغانستان هم از دستش گرفت و به طالبان نشان داد که به نوعی دولت افغانستان دیگه ما داریم دستش خالی میکنیم، شما هر کاری که میخواین انجام بدین. ایالات متحده آمریکا در دوره مجاهدین با مجاهدین هم تقریبا همی کار را کرد.
بله اکنون چی باید شود؟ بله عزیزی صاحب اکنون چی باید شود؟
بله من میر عرض میکنم، من به این باور هستم که گروه های مختلف در افغانستان اگر تانستن عرض اندام بکنن، از حزب دموکراتیک خلق بگیرن تا بعد مجاهدین بگیرن تا بعد طالبا بگیرن تا مثلا حالا امروز داعش، هر کدام از اینها عرابه جنگیشان در داخل افغانستان به وسیله یک بخش بزرگی از مردم افغانستان متاسفانه پیش برده میشه. تا زمانی که مردم افغانستان امکان ازیر دارن که گروه های مختلف از اونها سربازگیری بکنن، من فکر میکنم این جنجال ها همچنان ادامه پیدا میکنه، حتی اگر یک روز قصه داعش هم تمام شوه گروه دیگری سربلند خواهد کرد. تا زمانی که مردم افغانستان اسیر از این قضایا میشن، تا زمانی که مردم افغانستان مورد سوء استفاده جریان ها قرار میگیرن، من فکر میکنم که این جریان ای و این وضعیت همچنان ادامه خواهد داشت. فقر یکی از بزرگترین عامل هایی است که در افغانستان زمینه را برای این مسئله فراهم کرده. در کنار این فقر هم به چه صورت است؟ فقر هم به حالت برنامه‌ریزی شده است. شما حتی سعی کنین در طی 20 سال گذشته میلیاردها دلاری که یا 2 تریلیون دلاری که سر افغانستان مصرف شد، فقط یک تعداد افراد خاص ثروتمند ساخت، ولی یک بخش بزرگی دیگه از جامعه همچنان فقیر نگاه کرد. حالا ما چون از آمار ارقام حرف زدم، من حالا براتون یک نمونه میگم.
برای یک معلم در ماه تقریبا 10,000 یا 7,000 یا 8,000 یا 12,000 افغانی بر فرض مثال که خیلی مثلا معاش خوبی هم برش میدادن برش داده میشد. در حالی که شما سعی کنید یک خانواده 7 نفره ای که معلم به فرض مثال تحت پوشش خود داشت اگر در روز 3 تا دانه نان خشک فقط بخواد استفاده بکنه، در یک روز 21 دانه نان خشک یعنی 210 افغانی نان خشک و در یک ماه تقریبا چیزی در حدود 3000 4000 5000 تا 6000 فقط پیسه نان خشک باید بده. حالا بقیه مسائل زندگی و نیازهای زندگی و اینایشو بگذارید کنار. این به صورت برنامه‌ریزی عمدن این کار در جامعه افغانستان میشد. ولی در مقابل به یک تعداد قراردادی ها تخم مرغی که در بازار افغانستان 5 افغانی بود که یک تعداد افراد قرارداد میشد 55 افغانی. و مسائل مختلف دیگه کار نمیخوایم مثال بزنیم. عمدن جامعه جهانی میخواست یک تعداد ثروتمند، یک طیف کوچک ثروتمند به عنوان آقایان اقوام ساخته شود و یک بخش بزرگی فقیر باشند تا او فقیرها همچنان در اختیار ثروتمندا باشند و کار بکنند و در کنارش این زمینه وجود داشته باشه که گروه های مختلف بتوانند از اینها سربازگیری بکنند. اینو شما به یاد داشته باشین، هم در اردوی افغانستان هم در پلیس افغانستان یک تعداد زیاد کسایی بودند متاسفانه که به خاطر مجبوریت هایی که نیاز به معاش داشتن کار کردن و در میان طالب ها هم یک تعداد کسایی هستن. من نمیگم یک تعدادشون ایدئولوژیک می جنگن، ولی یک تعداد کسایی هم هستن که به خاطر امرار معاش خود در این جریان ادامه میدن و به می خاطر اگر فردا یک بیرق دیگه بلند میشه و امکانات بیشتری ارائه میکنه یک تعدادی بیرق بدل میذارن و به سمت از اونها میرن. من فکر میکنم توجه بر روی نقطه فقر میتونه یکی از مسائل اساسی باشه برای پایان دادن به این معضل و این جنجالی که در جریانه.
تشکر عزیزی صاحب. سیدی صاحب از شما میپرسم، فعلا قدرت به دست طالباست، طالبا گفتن که یک حکومت همه شمول تشکیل میتن و برخ سرپرستار برای وزارت ها هم اینا تعیین کردنی، در حال است که فعلا بخش های زیاد از دادستان در افغانستان مسدود است، مردم با فقر هم دست و پنجه نرم میکنن و میگن که در پلی دیگر مشکلات، اینا سرنوشت خودانه نمیدانن، روشن نیست. شما منعیس یک آگاه امور سیاسی چی فکر میکنین که طالبا چی باید بکنن، گام بعدیشان چی باشه که تضمینه که اینا به جامعه جهانی دادن که دیگه افغانستان لانه امن برای گروه های تروریستی نخواد بود، این تضمین از ای که حقوق بشری حقوق زنا رعایت میشه، این تضمین هم اینا به جامعه جهانی بتن و کمک های جامعه جهانی را جلب کنن و گام بعدی چی میتونه باشه؟
در قدم اول اون چی که شما گفتین ما هم از طالبان شنیدیم و حتی سخنگوی از اونا جناب زلمه خلیزاد تیمور سخنگوی طالبان گفت، بار بار گفته که طالبان تغییر کرده، اما مردم افغانستان علاقمند هستن که عملا این سناریو رو ببینن، عملا ببینن. در بخش اقتصادی می خدمت شما عرض بکنم، شما باید فراموش نکنین، هرگز فراموش نکنین چطور در گذشته 70% مصارف افغانستان در حکومت اشرف غنی جامعه جهانی میداد، 30% عواید داخلی بود. عواید داخلی هم طوری بود که از یک موتر باردار 80,000 حکومت اشرف غنی میگرفت. حال طالبا او موتر رو آوردن به 10,000 و 20,000. بلن کمک های جامعه جهانی مطلق قطع شده، پول های افغانستان در بانک های دنیا به حالتی منجمد قرار گرفته مه و هستین. از ایخ یک بخش بانک ها همیشه پول ها خود می بردن به بانک مرکزی. حالا اگر بانک های خصوصی وقتی خلاص کنن روزانه حد اقل 1,000-2,000 نفر به دروازه بانک استاد میشه. خطر انتحار انفجار وجود داره، خطر جنگ ها وجود داره، چون مردم دیگه اعتمادی نداره که آمانت ها خود از بانک ها بمانن، هر کس می خواهد بگذاره. ببینین حکومت طالبان اعلان کرده که ما کسانی که هفته به مردم اگر افغانی میگیرن 20,000 افغانی میتیم، اگر دلار میگیرن 200 دلار. آیا بسیار خانواده ها هست که مصرف یک روزش 20,000 افغانیه به هفته اونا رو میتن؟ آیا این کدام قانون و کدام مقررات است؟ کدام دنیا است که یک کسی پول خود امانت داده نفارم نگرفته تو بگویی که مثلا تو یک کس داره 5,000 دلار، باید 4 سال در افغانستان باشه تا این 5,000 دلار خود بگیره؟ خب بس از اون یک دوم میبینید هستم که حکومتی که طالبا میگه ما فراگیر میشدیم یک ضرورت هست، اما مشکلات اول بین قلجهی ها و دورانی ها در بین طالبا نزاکت ها و مخالفت های وجود داره، یعنی بین طرفداران آقای حقانی و ملا برادر در قندهار. یک گپ دوم یکی دومی است که طالبانی که در خطر بودن، در دوحه بودن، سیاست های جهانی را میخوان که باید ما یک حکومت وسیل بنیاد، یعنی حکومت وسیل بسازیم تا دنیا ما رو به رسمیت بشناسه. ولی جوانان که در داخل مبارزه کردن و طالبان، اونا غیر از خود هیچ کس قبول ندارن. ای دو مخالفت، یعنی بین رهبران طالب و بین صفوفشان هم شدیدن وجود داره. ولی طالبان از روزی که آمده کردی طال رئیس جمهور و نخست وزیری ندارن، گفتن که ما حکومت فراگیر میسازیم. هرچی که طالب مقرر کردن غیر از مولایی هیچ کس نیه. یعنی مثلا به شفاخانه مولایی، یعنی مثلا من دیروز یک کسی شوخی کرده بود، دوست کردم که رئیس شفاخانه ملا امام رئیس شفاخانه کردن، پس یک دکتر بیاید بعد از ملا امامی کنه دکتر بود. برای شما که سایت ها رو ببینید، غیر از مولوی دیگه هیچ کس مقرر نشده. دیگه من نمیفهم که کار انجینر، کار متخصص کی بکنه. ولی این رو تاکید میکنم که اگر طالبا یک حکومت وسیل بنیاد فراگیر همه جانبه نسازن، دنیا به رسمیت نمیشناسه، مشکلات اقتصادی، اگر جنگ و شاید امنیت بیارن، اگر جنگ و امنیت طالبان رو زمینگیر نکنه، مشکلات اقتصادی زمینگیر میکنه و مجبور میشن که زانو بزنن به حوادث.
بسیار زیاد تشکر سیدی صاحب. عزیزی صاحب، از شما کوتاه میپرسم، دقایق اخیر برنامه است، شما چی فکر میکنین با در نظر داشته اشاره که سیدی صاحب کردن به مقرری های اخیر طالبا چگونه اگه حکومت را ایجاد کنن که او جوابگو باشه و این دستاوردهای 20 سال گذشته جامعه جهانی هم در افغانستان تا حد امکان حفظ شوه؟
بسیار تشکر. من کوتاه عرض میکنم، من به این باور هستم، با کمال احترام به جناب استاد که همکار سابق ما بودن، با هم همکار بودیم، من به این باور نیستم که در میان طالب ها این بحث غلجه دورانی وجود داشته باشه و این بیشتر بعضی از دوستان تلاش دارن که این تلقین بکنن برای اینکه در داخل طالب ها یک درز بندازن. یک مطلب دومی است که طالب ها بسیار منسجم هستند، به حساب تشکیلاتی و ساختاری خود بسیار زیاد منسجم هستند و تا بال هم نشان دادن که بسیار منسجم عمل میکنند. این که حالا بعضی مسائل را آقای نبیل پخش میکنه یا بعضی افراد دیگه پخش میکنه، ما عملکرد گذشته از اونها را دیدیم. ولی نکته بسیار مهم و اساسی است که اگر امروز فکر میکنیم به جای طالب ها امروز یک کسی دیگه ای مثل این دولت افغانستان، مثل این دولت آقای اشرف غنی میبود، آیا از این طالب هایی که هوادار یا همراه دکتر به عبارتی حالا طالب هایی که بر فرض مثال طرف یا ملاهایی که طرف طالبا بودن، آقای دکتر اشرف غنی به کسی میدان میداد یا نه؟ آقای دکتر اشرف غنی یا بر فرض مثال افراد دیگه کرزی فقط به افراد هم فکر و هم عقیده و به عبارت حلقه خود جای دادن. بازم خانه پدر طالبا آباد که امروز نیومدن سمت حکومت خود کامل اعلان نکردن و نگفتن که خب ما فتح کردیم، تا دیروز که نوبت شما بود ما رو با سوپر توکانو و دیگه و دیگه میزدین. من امیدوار به این هستم، اینا رو به این خاطر گفتم به خاطر که بر مبنای واقعیت هایی که مشاهده میکنیم امیدوار به این هستم که واقعا یک حکومت مشارکتی روی کار خواهد آمد. اما امیدوار اینم هستم که حکومت مشارکتی به معنای روی کار آوردن عمو فاسدایی که تا دیروز بر گرده مردم افغانستان سوار بودن و زمانی که گپ جنگ شد فرار کردن و عمو سربازایی را که جنگانده بودن در چنگال جنگ و در میدان جنگ رها کردن و خودشان فرار کردن. این به معنای سهم دادن دوباره به اونم فاسدا نباشه و این مشارکت در سطح افراد به نمایندگی از اقوام تقسیم نشه بلکه در سطح عام جامعه تقسیم شود. و به نظرم قضیه افغانستان دیگه امروز از کنترل طالبان یا از بعد داخل افغانستان طالبان خارج است. طالبان به هیچ وجه نمیتونن این تضمین را بدن که در افغانستان تروریست‌ها جای نگیرن، به خاطر اینکه زمانی که ایالات متحده آمریکا و ناتو در افغانستان حضور داشتن در طی 20 سال 22 گروه در افغانستان فعالیتشان آغاز شد و رشد کردن در افغانستان، در حالی که در سال 2001 فقط طالبان و حالا بر فرض مثال القاعده بودند. ولی آل 22 گروه شده خود دولت افغانستان و ایالات متحده آمریکا اعلان کردند. وقتی که خود آمریکا و جامعه جهانی و ناتو نتونستن فرار کردن رفتن، چطور انتظار دارن که طالبان بتونه این کارو بکنه؟ مسئله بعدی این است که خب با توجه به معادلاتی که در منطقه می‌بینیم، با توجه به اینکه داعش را به نوعی به عنوان یک برنامه انتخاب شده هم فکر میکنم پاکستان و هم غرب به نوعی داره پرورش میده، صحبت‌های خانم ایلاری کلینتون را به یاد میارم که گفت داعش را خود ما ساختیم، من فکر میکنم برنامه دیگری بر افغانستان در سطح بسیار فراتر از طالبان چینده شده که قرار است اینجا یک آتشی را در بتن و این آتش به کشورهای همسایه هم نفوذ بکنه. اما آنچه که برای طالب ها لازم است، همون طوری که تابال در بیانات و در صحبت های خود گفتن که ما حکومت مشارکتی رو روی کار میاریم، باید این کار را بکنن. در مسئله اقتصاد برنامه ریزی بسیار زیاد ضروری و اساسی هست
و در بحث تامین امنیت هم مسئله بسیار ضروری و اساسی است.
سلامت باشین. بس 25 دقیقه امروز رادیو آزادی در رابطه با خاتمه ماموریت نیروهای آمریکایی در افغانستان پس از 2 دهه بود. در این بس حمید عزیزی آگاه امور سیاسی و احمد سیدی آگاه امور سیاسی افغانه با خود داشتم. تشکر از امرایتان. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارد.